ببینید، ما افرادی رو که توی دانشگاه ها پیدا میکنیم که توانایی اونو دارن که در سطح بین الملل کار بکنن، شناسایی میکنیم. افرادی که ریسرچ لاین مشخصی رو دارن و پابلیکیشن های خوبی رو دارن، اونها رو بهشون کرسی میدیم، کرسی علمی بهشون میدیم. پژوهشگاه در سال گذشته 2 نفر از محققین خوب دانشگاه ها رو شناسایی کرد، 1 نفر در دانشگاه شاهد آقای دکتر عیسی نژاد و 1 نفر در دانشگاه اصفهان جناب آقای دکتر موحدی. ما تا سقف 50 میلیون تومان به افرادی که بدونیم اینها توانایی این رو دارن که در سطح بین الملل کارهای 20 رو انجام بدن،
درسته،
کارهای شاخصی رو انجام بدن، کرسی های پژوهشی بهشون میدیم، حمایت مالی ازشون میکنیم و آمادگی این رو داریم که برای کارهای اونها برنامه‌ریزی بکنیم و کمکشون بدیم تا بتونن اونها پروژه ها و ایده هایی که تو ذهنشون هست رو اجرایی کنن.
و این قابلیت در واقع تبدیل به یک نشر بین المللی ها هم داره یا خیر؟ یک کتاب بین المللی.
خب یکی از شاخص هایی که باعث میشه این افراد اصلا کوالیفای بشن، پذیرش بشن، اینه که اونها بتونن در قبل از اینکه ما بهشون گرنت بدیم، اونها در ژورنال های خوب دنیا مقالاتشون رو منتشر کرده باشن. ما کمکشون میدیم تا کارهای بالاتری رو بتونن انجام بدن.
آقای دکتر کاشی، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید. واقعا خیلی کمک کردید به اینکه این بحث بهتر پیش بره. ممنونم از اینکه
شما
زنده باشید. خداحافظ شما. بریم به سراغ امید فراغت و سوژه امروز.
شنوندگان عزیز، اگه دستگاه قضایی به دنبال مبارزه با فساده، باید دامنه مبارزه رو به نهاد ورزش هم بکشونه و نسبت به هزینه کردها نظارت کافی داشته باشه. وجود فساد در ورزش قابل کتمان نیست. جامعه هم دچار نوعی بدبینی به هزینه کردهای اقتصاد دولتی شده و با وجود اینکه ورزش در ایران دولتی اداره میشه، بنابراین وقتی به فرایند چند ساله نگاه میکنیم، متوجه نقصهای اقتصادی در قالب رانت، اختلاس و واسطه‌گری غیر عقلانی میشیم. بنابراین لازمه که در یک نقطه شک و شبهه ها تقلیل پیدا کنه. اینکه مدام شعار داده بشه که باید با هر گونه فساد در ساختار ورزش مبارزه بشه، اما در واقعیت اونچنان کاری صورت نپذیره، در واقع یه جای کار میلنگه. وقتی عدالت نسبی برقرار نباشه، امنیت روانی هم به مخاطره میفته و تعادل از بین میره و در بی تعادلی هر گونه پولخوری صورت میگیره. به عنوان مثال، واقعیت قرارداد یک مربی خارجی رو نشون نمیدن و میگن حقوقها محرمانه است و نباید از کسی پرسید که چقدر میگیری. این توجیه و بهانه باعث یه نوع عدم شفافیت شده و هر جایی هم که عدم شفافیت باشه میتونه هر گونه اتفاق مثبت و منفی روی بده. در جوامع توسعه یافته، حق و حقوق دریافتی هر کنشگر اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی مشخصه. اما در برخی جوامع که شعارها سر به فلک کشیده، اما در زمینه موضوعات مالی پنهانکاری افراطی صورت میپذیره. چه اشکال داره خیلی صریح و شفاف قرارداد خارجی مربیان شاغل در کشور مشخص باشه؟ برخی فدراسیون‌ها تولید بی‌اعتمادی اقتصادی می‌کنند، بعد انتظار دارند که مورد اعتماد قرار بگیرند و اصحاب رسانه نسبت به عملکرد مالیشون هیچ گونه طرح پرسشی نداشته باشند. امید فراغت هستم، روزنامه‌نگار.
آقای درخشنده، علم مثل هدف میمونه. کسی که اهداف داشته باشه مطمئناً علم هم میتونه تاکیدش کنه. علم وسیله نیست، ابزار نیست، ولی خب میشه با هر کاری دنبال کرد. ببینیم ما میبینیم شهر تهران داریم زندگی میکنیم. شهر تهران سالی 12 ماه از نظر علمی حساب کنی قابل ورزش کردن نیست. چرا؟ چون هوا آلوده است. امروز می‌بینیم که مدارس تعطیل، اکثر جاها تعطیل. چرا؟ هوا آلوده است. پس ما بیاین چجوری از علم استفاده کنیم که بتونیم سالی 12 ماه ورزش کنیم تو تهران. خب ما واقعا طرح‌های زیادی داشتیم. سال 84 من یادمه که سازمان محیط زیست اعلام کرد که آقا وانت پیکان آلاینده است، غیر استاندارد، 84 از رده خارج میشه. حالا این موتور این وانت پیکان آلاینده بوده یا اتاق اون جای خود سازمان محیط زیست میدونه و به قول معروف خودش. ولی خب ببینید ما اگه بخوایم فقط ورزش دنبال کنیم نمیشه. من اگه جای واقعا دولت باشم، نمیدونم حاکمیت باشم، ورزش کامل تعطیل میکنم. اول به خصوص تو شهر تهران، شهرهای واقعا بزرگ، واقعا قابل ورزش کردن نیست. اول سیستم ناوگان ما کامل حل میکنن، قیمت خودرو شده 3 برابر. واقعیتی بهت بگم، پدر من الان یه دونه پیکان داره، روزی 60 لیتر بنزین میریزه، 2 لیتر روغن. خب ببین این کجا میره؟ این میره هوای تهران تو حلق زن بچه من و شما و نمیدونم هممون. خب نمیتونه یه دونه خودروی سالم بخره. معمولا دولت ها میان برای یه چیزایی که تعادل ایجاد کنن سوبسید میدن، ولی خب متاسفانه ما داریم از این نظر از آسیلوز داریم ماهی میگیریم. خب حالا با این هوا، با این وضعیت، این همه ما خودمون جلسه گذاشتیم، از علممون استفاده کردیم، به کجا رسیدیم نمیدونم. امیدوارم کارشناس های شما پاسخ بدن. اول هوای خوب، بعد ورزش. خود کارشناس های شما میگن یه آقا تو هوای آلوده ورزش میتونه خیلی خطرناک باشه. پس ما هر چقدر موقعی که از هوا خبر نداریم بخوایم ورزش هم بکنیم، ممکنه بهمون خیلی آسیب هم برسه. محمد ریاض کنم مسیح شهر دارم.
بعد خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه. تماس تلفنی داریم، حالا سعی می‌کنیم در ادامه هم تقدیمتون بکنیم. شرمنده ارجمندمون هم دغدغه خودشون رو اشاره کردن. به هر حال وقتی که ما از ورود علم به حوزه‌های گوناگون از جمله ورزش داریم حرف می‌زنیم، نمودش بایستی جایی وجود داشته باشه، یک جا بتونیم در واقع از همون حضور علم هم دفاع بکنیم و هم از اون بهره ببریم. نکته‌ای که حالا شما هم اشاره کردید نکته غلطی نیست، اما فراموش نکنیم دیگه ما الان امروزه دقیق ترین اطلاعات رو در زمینه وضعیت آب و هوا در نقاط مختلف داریم. این موضوع فقط در کلان شهر تهران، خیلی از شهرهای دیگر ما هم با این ماجرا درگیر هست و در این زمینه هم تجویز ورزش کاملا مشخصه و خیلی از مواقع صلاح در این هستش که اصلا به سراغ ورزش هم نریم، به خاطر اینکه ممکن هست مشکلات جدی‌تری رو به وجود بیاره. بذارید یکی دو تا پیامک هم بخونم و بعد بریم به سراغ گفتگومون. گفتن که وقتی از علم در ورزش داریم صحبت می‌کنیم، همین موضوع کشاورزی رو دقت بکنید. ورود همین علم به داد بسیاری از زمین‌های چمن در ورزشگاه‌های مختلف ما رسید که اگر نبود هنوز هم همون زمین‌های بی‌کیفیت رو داشتیم. دوست گرامی به ورزشگاه آزادی هم اشاره کردن، آقای فاضل جمشیدی کیا از رشت این پیام رو فرستادن. شنونده دیگر گفتن علمی شدن ورزش بدون داشتن زیرساخت و تجهیزات روز دنیا و ارزش‌گذاری برای استعدادهای ورزشی هیچ دستاوردی نداره. نکته‌تون درسته، اتفاقا همه نکاتی که گفتید هم جزء همون فرآیند علمی شدن در ورزش هست. شنونده دیگری گفتن که من چند تجربه در همین موضوع دارم، زمانی به عنوان پزشک جوان در واقع سالهای 74 به بعد پزشک تیم ملی کشتی شدم، حتی آب خوردن در ورزش هم اون زمان به شدت منع میشد، اما الان خوشبختانه فرایند علمی شدن بهتر شده. اما کمی تحقیقات علمی در رشته های گوناگون به خصوص ورزش کلیشه‌ای و غیر کاربردیه. جناب دکتر مصطفی اکبری این پیام رو برای ما فرستادن و آقای فضل الله نوری از تبریز هم گفتن هر وقت علم و ورزش در کنار هم قرار میگیرن بخشای زیادی وجود داره که علم کمک ورزش خواهد بود، مثلا وجود یک روانشناس در کنار تیم‌های مختلف. بله مثالتون هم کاملا درستی. بریم به سراغ آقای محمد حتمی، مدیر محترم تولید در انتشارات حتمی که همراه ما هستن. جناب حتمی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام به شما، همه شنوندگان محترم و ورزش دوستان عزیز. آقای درخشنده، من در خدمتتون هستم.
حالتون چطوره؟ خوبید؟
متشکرم، قربان شما، در خدمتم.
ما دیروز قرار بود خدمت شما باشیم، شما بدقولی کردید.
حالا دیگه بدقولی دیگه جزء لایحه‌فک چیز شده دیگه، بحث مدیریتی شده دیگه. ما از این قاعده مستثنا نیستیم.
حالا شما چون در حوزه نشت هستید و یه خورده علم پاش بیشتر اونجا باز هست، انتظار ما این هست که یه خورده مراقب تر باشید. بریم به سراغ گفتگومون. آقای حتمی بزرگوار، ما بحثی که این هفته بهش پرداختیم موضوع ورود علم به ورزش است. شما دارید در یک نشر تخصصی ورزشی فعالیت میکنید، نشری که تلاشش این هست که یافته ها و تلاش های علمی رو به شکلی در اختیار علاقمندان و جامعه مخاطبش قرار بده. خود شما اول از همه بفرمایید که ارزیابیتون از این فضا چیست؟ آیا فضای ورزش رو با توجه به حوزه کاری خودتون فضای علمی امروز در کشورمون ارزیابی میکنید؟
واقعیتش اینه که یعنی اگه ما دنبال این باشیم که ورزشمون پیشرفت بکنه، دنبال این باشیم که بتونیم نتیجه های خوب بگیریم، باید قبول بکنیم که باید ورزش رو به صورت علمی دنبال بکنیم.
ده.
حالا تو حوزه‌ای که ما در واقع حوزه نشر علوم ورزشی هستیم، میتونیم بگیم که سرمنشأ بحث علمی و در واقع ورود حوزه علمی توی ورزش، یکی از ابزارهاش در واقع میتونه خود کتاب باشه. طبیعتاً وجود در واقع سورس‌های جدید، رفرنس‌های جدید، کتاب‌های کاربردی. ببینید ما توی انتشاراتمون شاید بالغ بر 800 عنوان کتاب چاپ کردیم.
درسته.
ولی توی این چند سال اخیر میتونم بهتون بگم در واقع خیلی در واقع کارامون کمتر شده، ولی تأکیدمون و در واقع تمرکزمون رو گذاشتیم روی کیفیت کتاب‌ها. داخل پرانتز هم عرض بکنم، تو این چند سال اخیر میتونم بهتون بگم دنبال اینیم که کتاب‌های خیلی ساده، روان و بسیار کاربردی رو برای ورزشکارا، برای مربیا، برای کسی که تازه میخوان شروع بکنن در واقع ورزش کردن و دنبال اینن که علمی ورزش بکنن. خب تو چند سال گذشته میتونم بگم خیلی از رفرنس ها فقط به هر حال به صورت خیلی محض بوده، یعنی خیلی
در علوم پایه بیشتر.
دقیقاً علوم پایه بوده، ولی تو این چند سال اخیر ما خیلی انرژیمون رو گذاشتیم روی بحث کتاب‌های بسیار کاربردی که الحمدلله نتیجه‌ش هم دیدیم. یعنی میتونم به جرات بگم واقعاً مردم با ورزش آشتی کردن.
دوست.
حالا توی این در واقع رجوعی که کردن به ورزش، خیلی از دوستان در واقع خیلی از ورزشکارا به این رسیدن که باید به صورت علمی و به صورت خیلی اصولی ورزش شروع بکنن، که یکی از اون ابزارا که میتونه کمکشون بکنه به این در واقع اصولی ورزش کردن بحث کتابه. حالا ما هم در واقع سیاستامون رو بردیم سمت این سمت که بتونیم کتابهای خیلی قابل فهم باشه و در کنار اون خیلی کاربردی باشه که حتی کسی هم که حالا در واقع دانشجو نیستن، در واقع ورزشکاره اونجوری حرفه‌ای نیستن، هم بتونن از کتابا استفاده بکنن.
بسیار خوب. یه نکته‌ای که حالا وجود داره، شاید در بخش ورزش هم مثل خیلی از حوزه‌های دیگر ما شاهد این هستیم که کتاب‌ها معمولاً با دو قالب ارائه میشن. قالب اول این هست که یه کتابی در یک زمینه‌ای مقاله‌ای بوده که در واقع منتشر میشه، مقاله‌ای که حالا در سطح بین‌الملل تونسته جایگاهی رو برای خودش پیدا بکنه یا حتی در کشور خودمون و تبدیل به کتاب میشه. بخش دیگر نه، یه کتاب هست. شما رویکردتون بیشتر به سمت کدامی که از این دو موضوع؟
خب ما روی کردون بیشتر به سمت خود کتابه، یعنی این نیستش که یه مقاله رو مثلا بخوان تبدیل بکنم به کتاب. اصلا همچین چیزی اصلا تا الان هم ما خودمون اصلا تو شوره نشتمون به هیچ عنوان بهش بها داده نمیشه،
یا احیانا پایان نامه ها و اینجور موارد رو که دیگه تبدیل به کتاب
نمیشه. نه خیلی اصلا
درست.
میتونم بگم در واقع الان اینجوری بهتون بگم، یعنی تاکیدمون فقط روی الان میگه تاکیدمون روی کیفیته.
درسته.
یعنی کتاب میاد ببینید، رشته تربیت بدنی علوم ورزشی رشته خیلی جوونیه توی مملکت ما. توی این چند سال اخیر هم واقعا مکتوبات علوم ورزشی، نشریات علوم ورزشی، مجلات به قول معروف پژوهشی خیلی، یعنی رشدش نشون میده که در واقع خیلی توی این حوزه هم اساتید هم در واقع دانشجو خیلی اومدن دارن کار میکنن. حالا ما هم حالا به عنوان ناشری که داریم به صورت تخصصی داریم کار میکنیم توی این حوزه، یه جورایی یه رسالتی رو دوش خودمون هم احساس میکنیم.
بله.
که اگه قرار کتابی کار بشه، کتابی بیاد که حداقل یک نیازی رو برطرف بکنه. اینجوری نباشه که مثلا یه کتابی رو، حالا مثلا میگم توی حوزه مثلا فوتبال یه کتابی کار شده، تمرینات فوتبال دوباره ما هم بیام یه تمرینات فوتبال دوباره چاپ بکنیم، یا توی حوزه تکرار مکررات نشه، ببینیم این کتاب جدید چه حرفی داره برای گفتن.
درسته.
ببینید میتونم بگم 90% کتابایی که تو حوزه علوم ورزشی داره کار میشه در واقع تو بحث ترجمه است، یعنی کتاب از این کتاب مبدأ انتخاب میشه و میاد ترجمه میشه توی مملکت ما و در واقع در اختیار علاقمند قرار میگیره. خب ما تو انتشارات خودمون در واقع به این شکل که قبل از اینکه کتاب اصلا ترجمه بشه در واقع ما دو تا فاز داوری داریم. فاز اولمون این که اگه قرار که در واقع کتابی ترجمه، هر کتابی قرار نیست ترجمه بشه بیاد توی در واقع ترجمه بشه وارد در واقع عرصه علم علوم ورزشی بشه،
ها.
اول از همه در واقع کتاب مبدا داوری میشه، ما اصالت کتاب لاتین رو میایم بررسی میکنیم که آیا این کتاب در واقع کتابی هستش که معتبر باشه، نویسندش نویسندهی هستش که معتبر باشه، ناشری که این کتابو چاپ کرده ناشر معتبری هست یا نه. حالا اگه تمام اینا اوکی بود، حالا میگیم خب میایم گروه های در واقع پژوهشیمونو در واقع تشکیل میدیم. یه چیزی که خیلی مهمه و ما توی چند سال اخیر واقعا بهش توجه کردیم، خیلی هم برامون حساسه، بحث اینه که مترجمی که داره میاد این کارو میکنه حداقل خودش در واقع تجربه ای داشته باشه تو اون حوزه، کار کرده باشه،
یعنی متخصص اون علم باشه،
متخصص همون رشته همون در واقع گرایش باشه. ببینید من یه مثال خیلی کوچولو میزنم، مثلا یه واژه‌ای هستش مثل منیجمنت،
بله،
به خودی خودش در واقع هر کی بفرستی میگه مدیریت،
بله،
ترجمه میکنم
مدیریت.
همین واژه منیجمنت توی یه متون دیگه بیاد خب ترجمهش متفاوت میشه. این در واقع اون کار مترجمه، عیار مترجم در واقع تو این جاها مشخص میشه که در واقع ما میایم ببینیم که در واقع روی این چیزا داریم کار میکنیم.
بعد سهم کتاب‌های تألیفی توی مجموعه شما چقدره؟ چون الان یکی از نقدایی که همیشه به ورزش ما هست اینه که با اینکه بیش از در واقع 3-4 دهه داره از عمر ورزش علمی در ایران میگذره، اما ما خیلی کارهای تألیفی قابل توجهی را نتونستیم ارائه بکنیم. نظرتون راجع به این قضیه چیه و سهم این دست کتاب‌ها چقدره؟
خب سهم این دست کتاب‌ها میتونم بگم خیلی کمه. خب ولی هیچ اشکالی نداره. اصلا این نیستش که ما حتما باید تألیف داشته باشیم. من گفتم به هر حال همه اساتید دیگه هم هستن میتونن در واقع باشین در ارتباط باشید و در واقع اینو توضیح بدن. رشته ما رشته جوانیه. خب توی این رشته خب طبیعتا زمان میبره تا در واقع ما اساتیدمون دست به قلم بشن، خودشون در واقع تولید علم بکنن. نه اینکه الان تولید علم نداریم، ولی بهتره که من خواهم بگم که تو جواب این دوستان که انتقاد میکنن که کتاب تألیفی نداریم یا چی، هیچ اشکالی نداره کتاب تألیفی نداشته باشه. و این
خب به آخه یه خروجی باید داشته باشه دیگه آقای حتمی.
خروجی داره آقای درخشنده.
کجاست این خروجی؟ کجاست؟
خب ما خروجی رو چرا باید همش توی کتاب تألیفی ببینیم؟
نه که ببینید شما دارید مثلا فرض کنید ما در طول سال 100 تا یا 50 تا هر تعدادی مقاله ISI رو داریم میدیم توی ژورنال‌های خارجی داره منتشر میشه، این یعنی ما تونستیم در یه زمینه یه کار علمی انجام بدیم، اسمش بوده تولید علم و در واقع نهادهای علمی رسمی در دنیا اون رو تاییدش کردن و در مجلات و در واقع مجموعه‌های معتبر همون رو منتشر کردن. این یعنی تولید علم، درسته؟
خب درسته.
این چقدر قابلیت تبدیل شدن به یک کتاب رو داره، این تولید علم دیگه. ما که نمیگیم در واقع یک کار عجیب و غریب دوستان انجام، چون به هر حال این همه محقق ما داریم و هر کدوم از اینا تو پژوهشگاه‌های مختلف یا حتی کارهای شخصیشون دارن کارهای رو انجام میدن. اینها کجا باید نمود داشته باشه؟ در قالب یک کتاب باید ارائه بشه دیگه، نه حالا با اون قالب در واقع نمیدونم حالا مقاله که شاید حالا یک سری در واقع مختصرگویی ها موجب بشه که جزئیات اون موضوع خیلی عنوان نشه. بایستی در یک قالب کتاب ارائه بشه که به هر حال همه جزئیات در اختیار علاقمندش هم قرار بگیره دیگه. من میگم آیا این دست کتاب ها اصلا سهمی دارن یا نه؟
ببین سهم دارن آقای درخشنده، ولی سهم خیلی کمی داره. ببینید اگه مثلا شما مثال مقاله ISI رو میزنید، خب ما اگه دنبال این بونیم که مثلا فقط توی مکتوبات مثلا تعلیفمون رو ببریم بالا،
خب
بخوایم فقط در واقع بیاریم، میخوام بگم که تعلیف توی در واقع بیاریم برای عموم مردم،
خب
شاید جواب نده. این مقالات ISI که شما میگید اکثرا تو حوزه آکادمیکه،
ولی برای بچه دانشگاهی به درد میخوره دیگه، درسته؟
آره
شما روی کرده اول خودتون تو همین نش تخصصی است، یعنی که اولویت اولتون دانشگاهی ها هستن یا چهره هایی که متخصص این بخشن دیگه؟
ما تخصص اصلیمون حوزه علوم ورزشی، حالا چه دانشگاهیه چه ورزش عمومیه چه ورزش دانش آموزیه، تمام رشته ها.
جامعه مخاطب اصلی شما الان عموم مردم هستن یا دانشگاهی ها و در واقع مثلا مربیان ورزشکاران؟
کسی که با ورزش سر و کار داره.
آخه زبان همه علم که یکسان نیست که.
خب باشه، خب ما هم انواع کتابا داریم دیگه، ما که یه سری کتاب داریم، کتابی دانشگاهیه
داری چون من عرضم اینه که اولویتتون با کدوم دسته بندی شده؟ من عرضم اینه
ما میتونم بگم الان اولویتامون بیشتر توی ورزش کاربردی، یعنی کتابای کار بکنیم که به درد عموم بخوره.
آها
آره
خب اینم الان
دنبالیم، ولی خب به هر حال بحث آکادمیکش و بحث دانشگاهیش هم حتما باید ما به هر حال مثال میزنم، ما اگه حتمی مثلا کتاب چاپ نکنه تو حوزه دانشگاهی به هر حال نه حتمی امثال حتمی، بالاخره باید این یکی از چیزی که تو رشد علمی کمک میکنه همین چاپ کتابی دیگه، اینا هم باید انجام میشه. حالا ما انشالله حالا صحبت در واقع ژورنال اینو کردیم، من اینجا هم عرض کنم ما دنبال اینیم که در واقع بتونیم یه ژورنال در واقع یه ژورنالی رو خودمون کاروش انجام بدیم، یعنی مجوزاتش رو در واقع کاروش انجام میشه که در واقع تو خود در واقع انتشار حتمی هم ما بیایم همین مقالاتی که شما میگید همین در واقع مقالات هم بیاین به صورت یک ژورنال حالا علمی پژوهشی از علمی پژوهشی شروع بکنید، ان شاءالله بتونیم در واقع ایمپکت خیلی بالا رو بتونیم دریافت بکنیم.
یه پرسش دیگه از خدمتتون بپرسم، اون که بحث ترجمه احیانا در این زمینه هم کاری انجام دادید، مثلا انتشار کتاب و انتقال و صادرات اون به کشورهای حداقل همجوار یا اصلا هنوز وارد این حوزه نشدید؟
فعلا خیر
و ارزش این قابلیت رو ایران داره.
بله بله ورزش ما این قابلیت رو داره و ما در واقع داریم بهش فکر میکنیم، یه صحبتایی هم شده ولی خب یه ذره زمان بره. من اینو میخوام بهت بگم آقای درخشنده، ما ورزشمون خیلی خوب داره پیشرفت میکنه. من تو حوزه خودم در واقع میتونم بهتون بگم تو حوزه نشد علوم ورزشی توی این چند سال اخیر واقعا، حالا دوستانی که از غرب بودن میتونن در واقع شهادت بدم، میتونن در واقع اصلا نمونه هاش هم ببینید متوجه میشین، ما یه زمانی بود که اصلا دانشجوها یا در واقع همین اسپیدی که الان دارن تدریس میکنن بالاخره خودشون یه روزی دانشجو بودن، خودشون کتاب نداشتن، یعنی همه دنبال جزوه بودن.
بله
الان خوشبختانه انقدر خیلی در واقع دارن خوب کار میکنن، رشته داره پیشرفت میکنه، کتابای خیلی خوبی داره کار میشه، واقعا وضعیت خیلی خوب نسبت به چند سال اخیر خیلی خوب شده. حالا با وجود به هر حال امثالی مثل حتمی، همکارای دیگه‌مون تو حوزه نش و حالا تو بحث ژورنال و هر چیزی که در واقع به علم کمک می‌کنه، می‌خوام بگم که من آینده علوم ورزشی رو خیلی خوب می‌بینم. منتها باید خیلی نظارت روش بیشتر بشه، در واقع چجوری بهتون بگم احساس یعنی دلسوزی زیاد باید بشه در واقع تو این حوزه. حالا ما تو حوزه اون حوزه‌ای که هستیم تو این سازمانی که خودمون تلاشمون همینه، این دنبال اینیم که در واقع اگه کاری قراره بیاد بیرون با یه آینده نگری باشه، یعنی سعی بکنیم دوستانی رو به کار بگیریم که تو اون حوزه متخصصن. یه چیزی هم از بخارم، ما دنبال این داریم مترجم تربیت میکنیم، یعنی دنبال اینیم که اگه قراره کسی ترجمه بکنه یه ترجمه خیلی تخصصی رو بیان انجام بدن، نه اینکه هر کسی که حالا زبانش خوبه بیا ترجمه کنه، نه یعنی دنبال اینیم که در واقع این کارا صورت بگیره. منتها مستلزم اینه که همه با هم کمک بکنیم. اصلا اول از همه من میخوام بگم که ما باید این فرهنگ، چند روز دیگه هم به هر حال هفته کتاب و کتابخوانی در واقع شروع میشه، ما بالاخره نمیدونم حالا چه جوریه، همیشه تو اون کتاب داریم، مثلا تو ده روز نمایشگاه بین المللی همه میدیم از کتاب صحبت میکنیم، هفته کتاب میشه همه از کتاب صحبت میکنیم. میخوام بگم که این کتاب ما باید یه کاری بکنیم که ورزشکارامون واقعا احساس نیاز بکنه، همونجوری که مثلا میخواد بره یه اورمز یه باشگاه حتما باید با دو دست لباس بره، لباسش هیچ وقت فراموش نمیشه، کفشش فراموش نمیشه، باید باشه به فکر به قول معروف اینجور چیزاش هست، کتابم باید یه احساس نیازی بکنه ورزشگاه که واقعا کتابو بخونم به عمل کردم کمک بکنه، کتابو بخونم توی بحث مثلا میگم کتابای انگیزشی روانشناسی ورزشی مثلا بخونه توی عملکرد بهش خیلی کمک میکنه. اینا رو باید به کمک دوستانی مثل شما، رسانه مثل رادیو ورزش، تلویزیون و تمام کسایی که حالا مربیان اساتید هستن، خود ورزشکارا بتونیم انشالله اینو جا بندازیم که انشالله این فرهنگ خوندن کتابای ورزشی جا بیفته
انشالله. انشالله ممنونم آقای حتمی. ما حالا حتما در مناسبت‌های دیگر هم باز سعی می‌کنیم از نظرات و دیدگاه شما و دیگر دوستانی که به هر حال در حوزه نشر کار می‌کنن استفاده بکنیم. به هر حال این مناسبت‌ها خودش کمک می‌کنه به اینکه یه خورده
بیشتر بشه. بله، قبول می‌کنم
همیشه. درود به شما. روزتون بخیر باشه و خدا
حافظ. خدا یا علی مدد. خدا حافظ.
بخش پایانی برنامه‌مون صحبت‌های جناب دکتر نظری هست که در خصوص موضوع برنامه نکاتی رو عنوان کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. خدمتتون عرضم که در برنامه گذشته در رابطه با اهمیت علم در ورزش صحبت کردیم. در این برنامه میخوام در رابطه با اهمیت دانشگاه‌ها و رویکردهایی که دانشکده‌های علوم ورزشی میتونن نقش آفرینی بکنن در ورزش ایران خدمت شما صحبت بکنم. خب فراموش نکنیم که رسالت اصلی دانشکده‌های علوم ورزشی تولید علم، تربیت نیروهای متخصص، بحث گسترش خلاقیت و نوآوری و فناوری در عرصه‌های مختلف ورزشی هست و این رسالت باید مورد توجه دانشکده‌ها و دانشگاه‌هایی که در حوزه علم ورزشی مشغول فعالیت هستند و دارن خدماتش به جامعه ارائه می‌کنن مد نظر قرار بگیرن. اون که اهمیت داره و ما باید به اون بپردازیم به این موضوع هست که ما باید ببینیم که در حال حاضر دانشکده های ما یا اون دانشگاه های ما در چه بخشی از نسل های دانشگاه ها قرار دارن. خب فراموش نکنیم که در کشورهای توسعه یافته دانشگاه ها به نسل های اول، دوم، سوم و چهارم تقسیم میشن. اگر بپذیریم نسل اول دانشگاه ها تربیت نیروی انسانی مبتنی بر آموزش محور بودن این تربیت مد نظر قرار داده شده است و به نوعی آموزش های میان رشته ای که میتونه یک متخصص ورزشی رو تربیت بکنه مد نظر قرار گرفته، این به عنوان دانشگاه های نسل اول مد نظر است. در دانشگاه های نسل دوم در کنار آموزش بحث پژوهش و پژوهش محوری مطرح شده و اینکه به عنوان مثال در جامعه ورزش چه نیازهایی وجود داره و ما باید متناسب با نیازها پژوهش‌های لازم رو انجام بدیم. در نسل سوم دانشگاه‌ها از بحث آموزش و پژوهش عبور کردن و رفتن به سمت دانشگاه‌های کارآفرین و اشتغال آفرین مبتنی بر کسب و کارهای دانش بنیان، به نوعی به دنبال تولید ثروت و کاربردی کردن دانشی تولید شده در عرصه‌های ورزشی هستند که باید قاعدتاً این دانش با توسط مخاطبان یا اون کسایی که از این دانش میتونن استفاده بکنن در این چرخه بین علم و عمل به اصطلاح استفاده بشه. در نسل چهارم دانشگاه‌ها رفتن به سمت دانشگاه‌های تحولگرا، تعالی‌گرا، تقاضامحور و توسعه‌ای. بحث بسیار مهمی که اینجا وجود داره بحث تقاضا محور بودن دانشگاه های نسل چهارمه. این که به نظر میرسه که امروزه در بحث علوم ورزشی در کشور ما بسیار خلأ بزرگی داریم. به نوعی دانشکده های علوم ورزشی، دانشگاه های ورزش ما تقاضا محور نیستن و نیروهای انسانی خودشون رو متناسب با نیازهای جامعه تربیت نمی کنن. ضمن اینکه دانش تولید شده در سنوات گذشته کمتر به سمت توسعه و تعمیق گسترش پیدا می کنه و وقتی تقاضا محور نبوده و نگاه توسعه‌ای به علم نداشته باشیم، قاعدتا ما انتظار اینو نباید داشته باشیم که تحول گرا و تعالی گرا باشیم. پس توصیه‌ای که ما داریم برای بخش‌های مختلف علمی که دارن خط علمی به جامعه ورزش ما ارائه می‌کنن، تغییر نسل دادن این دانشکده‌ها به سمت نسل چهارم دانشگاه هست، متناسب با این